شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز بفرمایید. خواهش
کنم آقای دکتر، در یک مشکل پسرم گفتم خواستم صحبت کنم.
بفرمایید. شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من یه پسر دارم 15 سالشه.
فرزند دیگه ای ندارید؟
نشیدم آقای دکتر ببخشید.
میگم فرزند دیگری دارید یا ندارید؟
خیر.
هر دوی شما و همسرتون چند سالتون عزیز؟
من 39 سالمه. از همسرم جدا شدم وقتی پسرم 4 سالش بود. ایشون اعتیاد داشت. دیگه با پسرم به این تنهای زندگی میکنم. البته من یک سالی میشه ازدواج کردم مجددم.
نمونش مهمه. یک سال قبل ازدواج کردی؟
بله بله.
اون آقا چند سالشونه؟
5 سال از من کوچیک‌تره.
حالا به من بفرمایید مشکلی که با پسرتون دارید چی عزیز؟
آیزه من یه پیش مقدمه از خودم بدم. من کودکی بسیار بسیار تلخ و بدی داشتم. پدر عصبی بیمار که تا تونست من اذیت کرد خیلی زیاد. پسرم هم که پدر بیمار و موتور و درب و داغونی داشت، نمیدونستم حالا فعالت رو بیم ازدواج اتفاق افتاد. بعدم فهمیدم وقتی بچه بوده اینو خیلی مثلا من که بیرون بودم گیری یک سال بود اینو به ضرب کتک خواب میکردی که وقتی ما متوجه شدیم دیگه نذاشتیم، اینقدر این بچه رو میزده تا خواب میرفته. وقتی که من کارمندم بیرون بودم نمیدونستم که این اتفاق براش میافته. بعد مقارن شد با کودک نوزادی پسرم تقریبا 3 ماهه بود با مرگ پدرم که خیلی وحشت برم داشت. خیلی میترسیدم، به شدت از همه چیز میترسیدم، مخصوصا از مرگ. چون اون صحنه رو دیدم ترسیدم. پسرم تا همین الانم ترس داره، خیلی وقت از تنهایی میترسید. خدمت شما هست. الان جدیدن با دوستای نواب میگرده، از کنترل من خارج شده، اوپ درسی گرفته، سیگار دستش دیدن بیرون، ولی به شدت کتمان میکنه. هر کارم میکنم بتونم باش حرف بزنم، یه جوری این به من راه باز راه بده من بتونم باش صحبت کنم، به هیچ عنوان نتیجه نمیگیرم. یا در حال دعوات یا خیلی هم میترسه. اتفاقا امروز دعوا شده با بچه ها، یه گروهی میخواستم با این دعوا کنم، اینقدر ادعا میکنه ولی اومده اینو زدن ترسیده، حتی عکس العمل هم نشون نداده. دوباره دنبال بچه های قلدرتر و گندهتر که من اصلی رفتم دیدم خیلی ترسیدم، دنبال اوناست که از اینا به عنوان حامی استفاده کنه. همین الان خیلی نگرانم که نمیدونم من باید چی کار کنم.
خب ببینید عزیز، زندگی شما سخت و تلخ و بد بوده، زندگی پسرتون هم از اون بدتر با اون اتفاقاتی که افتاده. شما با یه پسر گرفتار بیمار روبرو هست، بعد یه مادری بودید که باید به آب و آتش میزدید که زندگی رو بگذرونید، و بعدن حالا یه سال قبل وقتی که اون 13-14 سالش بوده شما ازدواج کرد. برای او هیچ کدوم از اینا نه خوبه، نه قابل قبوله، نه درست. نتیجتا پناهش بچه های دیگر. این بچه های دیگر هم نقشی که داره نقش پیروی و در حقیقت کنار اونا بودنه، مگر یه جایی که ضعیفی پیدا کنه که اونم بتونه آزارش بده. و الانم تو این سن و سال تو ایران با توجه به امکانات شما و گرفتاریاتون عزیز، او بیش از اون که تحت تاثیر شما و انتظار و انتخاب شما قرار بگیره تحت تاثیر دوستان و بچه هاست. اینکه چی از آب در بیاد دیگه برمیگرده به اینکه محیط اطرافش چگونه است، برای که اون خانواده‌ای که نداشته، پدری که نداشته، بر حال یه ارتباطی که باید می‌داشته رو نداشته، حالا در نوعی ابتدا نوکری و بعدش هم در قلدری و به هر حال جزوی یه گروه بودن و احساس قدرت کردن پیدا می‌کنه.
گروه البته بی وقتی فرمایش شما اومدن گروه بیشتری بچه عضلانی قویه، بیشترم دنبال اینه که حالا مثلا خودش تو گروه رئیس نشون بده، ولی من می‌بینم در واقع پدرش هم همینجور بود، پدرش سفیه بود آقای دکتر، یعنی اموالش رو کلن به مفت باخت. پسر من هم همینطوره، هر چی داره رو اصلا هر کار میکنم به این میزان یاد بدم که چجوری خرج کنه، اگه 500,000 تومان از من بگیره دو روز بعد نداره، که مخارجش هم دقیقا همینطوری عین پدرش، پدرش رو درست ندیده ولی تمام اخلاقای پدرش رو داره.
نه حالا اینا اخلاقای نه اخلاقای پدرش رو نداره، اخلاقای بدی داره که آدم ها وقتی تو اون شرایط قرار میگیرن قرار میگیرن. پدر من رفته زیر بارون خیس شده، من میرم زیر بارون خیس میشم، به دلیل بارونه نه به خاطر اینکه پدر من خیس شده من خیس میشم. بی خودی شما دست از سر پدری که 11 سال رفته و معتادم بوده بگذرید، یعنی گناه رو گردن اون عزیز گناه کردی، گردنش کس نیست، اون شرایط و موقعیت و روابطی که شما داشتید عزیز یه بچه گرفتار بیمار درست کرده. اینکه چی بشه رو نمیدونم و اینکه شما بخواید در این سن و سال او رو کنترل کنی تو راهنمایی کنی تو اینا به جایی نمیرسید. تازه اگرم یه نقشی دارید کوتاه مدت 16-17 سالش بشه دیگه اونم ندارید. بنابراین شما با زندگی بعدی که داشتید، ازدواج غلطی که کردید، فرزندی که بی خودی آوردید گیر افتادید. البته گفتم گناه و تقصیر متوجه شما نیست، شما بیش از هر کس دیگه خودتون قربانی هستید، ولی اینکه فکر کنین حالا میتونید او رو نجات بدید بعید میدونم. حالا به من بگید همسرتون نظرش درباره اینکه چه کنیم با این پسر چیه، چون میخوام ببینم اون مجموعه چگونه کار میکنه، یعنی میبینه مسائل و مشکلات پسر.
اصلا با همسرم رابطه خوب نداره آقای دکتر، اصلا اصلا به زور جواب سلام سلام کنیم کنیم به زور یه وقتی یه ذر برش نگاه کنه یه نگاهی به نیزی سریع تکن بده.
خب بنابراین
مثلا دریدن هم خیلی بیشتر میشه.
خب آخه
من خیلی نسبتش بدبینه.
خب آخه قبول نمی کنه عزیز شما، من نمیدونم این ازدواجتون چه ضرورتی داشت که دو سه سال
بود. اول خیلی خوشبین بود، اول هم خود مامان ازدواج کن که تنها نباشیم.
نه اون حالا اگر این حرفو زده که معمولا شاید به یه دلیلی یه دفعه گفته، شما اونو مبنا قرار نهید، اون که تعیین کننده و تشمیه، اون که نمیتونه برای اون نمیتونه بفهمه جلو پاش چه کارا راجب تنهایی آینده شما حرف بزنه. نه حالا اونو ول کنید، اونم کار درستی نبوده، چون اگر به من زنگ میزنی میگفتم دو سه سالی صبر کن، ازدواج برای چی میکنی؟ برای که بچه 14-15 ساله اونم پسر بچه که تحمل نداره پدر نداشته شو یه پدر سر کلاش پیدا بشه تو خونه، و امکان نداره با هم بتونن بسازن، اما بهتره که با هم کاری نداشته باشن عزیز. یعنی دوری است و ندشمنی، دوستی که نیست، دوری است ندشمنی، ولی شما هم دستتون بسته است عزیز. شما فقط میتونین امیدوار شید، بی خودی گیر به این که سیگار میکشی یا نمیکشی ندید، چون ماجرای شما و مشکل شما در سیگار کشیدنش نیست، گرفتاریاتون میتونه بیشتر و بدتر بشه، یه مقدار درگیری ممکنه قانونی پیدا کنه، یه موقع با بچه‌ها یه کاری بکنه که خلاف قانون باشه مسئله درست کنه، یا یه به یه گروهایی بپیونده که به خاطر اون گروها که میخواد احساس تعلق و ارتباط بکنه بازیچه دست اونا بشه، حالا این گروها سیاسی باشن، مذهبی باشن یا دوستای بد باشه. بنابراین برمیگرده به محیط و شهری که شما درش هستی و همینقدر که بتونید کمکش کنید که اگر بتونید که درسش رو تا حدودی بخونه و درد سرم درست نکنه این 3-4 سال رو بگذرونه شانس آورد. یعنی شما دنبال این که او یه چیز
از مدرسه‌ش هم اخراجش کردن امسال، چون چندین مورد بچه‌ها رو دعوا کرده بود، چندین مورد زده بود بچه‌ها رو به یه چیزی، حالا خودش هم نمیره گیر بده کسی به چیزی بگه یا حتما باید اون بچه رو بزنه بندازه پایین. بعد از مدرسه‌ش هم اخراج شده، این مدرسه حالا تو این شهر یه مدرسه بود که انتفاعی بود، یه مدرسه نسبتا خوب. الان من نمیدونم اینو بذارم مدرسه عادی، میترسم بیشتر آسیب ببینه، بذارم غیر انتفاعی. نمیدونم چی کار کنم. هر مدرسه عادی هم که این دور برش میگم میگه نه نمیرم.
خب به همین جهت که میگم شما مسائلتون جدی تره که نگران کشتن سیگارشید توی مملکتی که 1% بالای آدمای بزرگسال سیگار. خب شما میگین سیگار
هم نگران سیگارش نیستم، من نگران اینم که هر روز دوشه قصی رفتم یه آدمای عجیب غریب دیدم، پیش آدمای عجیب غریب نشسته بود که اصلا بچه‌ها از خودش بزرگتر بودن، بهش گفته بودن بیا ما میگیم میگیم این میاد اینجا اون تو رو زده، ما میگیم میاد ازت حمایت میکنیم که تو هم بخاطر من که نشسته بود که بلیون کشیدن لب دریا جای مناسبی هم نبود.
به هر حال عزیز گیر خب معلومه کاری هم نمیتونید بکنید، مدرسهش هم نمیدونم تفاوت مدرسه ها رو با آدم هایی باید صحبت کنید که میدونن کدامشون شاید یه نظم و کنترل بیشتری دارن که بچه ها کارشون به اشکال و انحراف کشیده نمیشه و الا پسر شما
فرق نمی کنه خیلی از
نظر علمی که اصلا علمی رو ولش کنید، از نظر علمی که ولش کنید، علمی هنچه دیپلومش رو
توی مدرسه بره
نه دیپلمشو بتونه بگیره حداقل یه مدرکی داشته باشه، درد سرم درست نکنه با قانون. حالا برخوردای کودکانه مادام که خیلی بالا نگیره و مسئله نشه که امیدوارم به اونجا نرسه، بده، خیلی هم بده، ولی به هر حال در برخی از موارد اشتاب ناپذیره. یه موقع تو این به زدنا و آسیب زدنا که فرض کنید سرش به یه جایی بخوره بمیره، حالا به عنوان قاتل در بیاد، اونجا ما مسئله داریم. بنابراین چون فکر میکنه حامی نداره، مدافعی نداره، بچه ها به این دلیل اصلا این گروه های برحال گنگی که میگن یا گروه هایی که درست میشن در حقیقت برای خودشون یه خانواده پیدا میکنن که اینا به هم تعلق دارن و از هم دفاع میکنن. بنابراین به خاطر آنچه که شما به من میفرمایید اوضاعی بدی عزیز. بنابراین توصیه من به شما اینه که خیلی نه توصیه من به شما اینه که پاپه موارد جزی اصلا نشید، یعنی هیچ مورد کم اهمیتی رو شما برید سر مسائل اساسی، مدرسه شو بره با مردم دعوا نکن مثلا همین.
اصلا گوش نمیده آقای دوست، حالا من مدرسهش نمیدونم کجا جاویج کنم ولی گوش نمیده، باش میخوام صحبت کنم، قبلا با من ساعتها حرف میده، میخوام باش صحبت کنم تحت هیچ شرایطی اجازه نمیده. آقا
شما چی میخواید بهش بگید؟
یا کتمانی
نه شما میخواید نه شما میخواید بهش چی بگید؟
مثلا مثال میزنم موارد مشاوره
اصلا همه اینا رو بیشتر از عزیز من اینا که حرف اینا که اینا که نصیحته، هیچ وقت کار نکرد. این چیزایی که شما میخواید بهش بگید و بیشتر از شما میدونه. شما اگر مادر بشی تو
چی باید بگم بهش؟
نه چی باید بهش بگید؟ باید محبت و مهربونی و حرف عادی که رابطه شو حفظ کنیم، ولی راهنمایی نمیخواد. او میدونه چه کاری خوبه چه کاری بده. بنابراین این سخنرانی ها که فایده نداره عزیز، پدری و مادری که سخنرانی
همش بیان خوهرم اینا میگفتن که ببخشی پس فرمشت همش من میگفتن برو بشین صحبت کن روی چند ساعت باید صحبت کن، ولی وقتی من حرف میزنم فقط احساس میکنم دارم فقط همون حرف خودم خب دارم دوباره میشنم.
شما من فقط بفرمایید که خوهرتون استاد کدوم دانشگاه؟ آخه عزیزم
روانشناسی خونده
آقای دکتر بگه بهش بگه پس بده. آخه چی بگید عزیزم؟ توی فرهنگی زندگی میکنیم که فکر کنیم باید موعظه کرد و نصیحت کرد. من نمیدونم تو اون مملکتی که همه دارن این همه نصیحت میکنند و به راه راست هدایت میکنن، شما خودتون میدونید دوربرتون چقدر کجروی و گرفتاریست. نه اون کار نمیکنه عزیز. شما مادر بشید، یه دوستش بشید که اونجا هستید، میگه حالت خوبه، چه جوری بودی، خوشی، چه کار میخوای بکنی، چی میخوای برات درست کنم، چی میخوری، خوبی، راحتی، میخوای بگیری بخوابی، اونو برو به استرار کن، فیلم چی میخوای ببینی، به خوبه بگو منم بیام تلویزیون ببینم، دوستش بشید. بی خودی راه نمایی که پسرم بیا برات داستان چنین و چنان رو بگم اصلا کار نمیکنه عزیز، چون اولا کر میشه، بعدا لال میشه، بعد گیر میافتید. راهش کنید عزیز.
دقیقاً
همین. بنابراین عزیز بیاد دوستش بشید.
خب
نه شما یه سی دی من اونجا میتونم پیدا کنید، شاید براتون بدین سفارش بدید. 13 تا 19 سالگی یه مقداری شاید کمکتون کنه یه چیزایی بدونید، ولی من اگر جای شما باشم که من ای بودم میشدم فقط پدر و شما بشید فقط مادر بدون نصیحت و راهنمایی و آگاهی و دانایی. بی خودی ادعای دانایی توانایی نکنید، نداریم عزیز. تو این شرایط هیچ کدوم نداریم.
ندارم.
بنابراین
دکتر وقتی که این مادر دعوا خبرش به من میرسه، امروز دوستاش اومدن آیکونو زدن گفتن فلانی میخواد بره دعوا، بعد ما داریم این پیداش کنیم که میخوان مثلا بزننش. من دیگه پاشدم افتادم تو خیابون و دنبالش این و اون و این اصلا اشتباه بود.
نه اون کارتون درست. اون جلوه اتفاق بد رو گرفتن درست بود. اون اگر میتونستید به اون بچه هم بگید نکنن، همینجوری به عنوان یه مادر ها، به عنوان یه دلسوز.
آره همین کار کردم.
نه اونم با تون موافقم. یه موقع در به سر درست کنید، یه موقع یه چیزش میشه، بعد بیافتید زندان، بعد اونجا چه بلایی تو زندان سرتون میارن. این بچه ها رو متاسفانه فقط ترس میتونه یا کمی کمک کن. و همین جهت هست که کوشش کنین اگه میشه مثلا یه دوستی، یه کسی که ذره بهتره پیدا کنین. ولی اگر بیفته به طور بچه‌هایی که با گردن کلفتی و بازی سر دیگران زندگی میکنند و هر کی موافق میلشون نبود و آزار میدن و کتک میزنن، مثلا است. بعدم برخی از اوقات شاید اگه دیدید که ذره کار به استخونتون رسید و باید مشکل شد، مثلا پدا برای تهدیدم شده یه جوری از پلیس کمک بگیرید بدون اینکه باشه. من نمیدونم چیا، ولی مثلا اونا یه دفعه به ترس
این کارو می‌خواستم بکنم آقای دکتر، به زور مانع شد. گفتم الان میرم کلانتری.
آره برای اون هم
مانع شد که من میگم بچه ننه.
خب بگو بچه ننه، ولی خب حالا بگید تو کاری نکن که این باجرا ادامه پیدا کنه. برخی از اوقات بچه ننه هستی خاصی، من بچه منم، مادرت هم تو هم بچه من، همه هستن، همه از پدرشون متولد شده. بنابراین اونا بحثی نیست، ولی اون برخی از اوقات تو اون مملکت یک کمی چون اونا با همون خشونت برخورد میکنن، بعضی اوقات ترس از اونا، ترس از زندان کمک میکنه. بعدم اگر یه دفعه خواستن از طریق پلیس و اینا دنبالشو بگیرن، خیلی چیز نکنی، یعنی خیلی ناراحت نشی، چون برخی از اوقات بچه‌ها یه دفعه که تجربه پلیس رو پیدا کنن، اونم تو اون مملکت، یا یه شب بیفتن زندان ببینن اونجا چه جای وحشتناکیه، یکم مواظب هست. بنابراین متاسفانه توی این نوع شرایط و محیط تنها چیزی که کمی کار میکنه ترسه، مگر یه دانایی و آگاهی باشه که اون دور بر شما نیست عزیز. بنابراین پیشنهاد من
بیشتر ترسم از اینه که چون خیلی دیدم تو بچه های این منطقه شایع شده. البته ما جایی بد میتونیم توی این شهر نیستیم، قسمت مثلا توی این شهر که حالا کوچیک هم از اونها بزرگ نیست، ولی ما قسمت حالا نسبتا خوبش میشینیم، ولی خیلی شایع شده. بچه ها رو مثلا تو برای رو کم کنی میبرن یه گروهی، حالا از بزرگتران کمک میکنن میگیرن، مثلا میبرن بچه رو یه بلایی تجاوزی چیزی سرش میدن. من از این خیلی واهمه دارم.
نه اون خطرناکه.
تو این دعوا اینم
خب اینا هم هست عزیز، به همین جهت هست که حالا اگر گروهی باشن نه، ولی اگر تک گیرش بیارن نمیدونم عزیز. و گفتم متاسفانه موضوع جدی مطرحه و اون به همین دلیلی که برخی از اوقات شاید کمک از پلیس و یا واقعا مامورین باشن که به دلایل انسانی کمکتون کنن یا یه جوری بترسوننش، اگر بتونید فاصله بندازید و جدا بشید کمک و الا گیرید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی یادتون باشه شما خودتون یه قربانی هستین مثل پسر گیر و گرفتارید. امیدوارم مشکلی پیدا نشه و این دوران رو بگذرون و شما به آرامشی برسید. مرسی ازم، خواهش میکنم ازم، خدا نگهدار. شنگون عجبن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بیشایانی هرگز.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشین.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزرک زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام دکتر.
بفرمایید.
وقتتون بخیر. خدمتتون عرض کنم که من 30 سالم هست و برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در حال برنامه ریزیم.
شما
من لیسانس هم مترجمی زبان انگلیسی بوده و فوق لیسانس هم روانشناسی مشاوره و سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که خب من با توجه به این که من میخوام کلینیکال سایکولوژی در امریکا بخونم و چیزی که من شنیدم بیشتر این استش که کلینیکال سایکولوژی برای غیر امریکایی ها ورودش به مراتب دشوار هستش، دشوارتر هستش.
نه.
همین کسی رو
نه اون حرف معنایی نه. ببینید عزیز، نه داستان چیز دیگریست. موضوع این است که در امریکا مدارس درجات مختلفی دارن. بگذارید فرض کنید از 1 تا 5 یه دانشگاهی معتبری هستن که یکن، ولی مراکزی هستن که فوق لیسانس و دکترای کلینیکال سایکولوژی یا سایکتی و اینها میدن، ولی در ردیف 4 و 5 و اونا اگر فرض کنیم 5 تا، و اونا شما با مدرک لیسانس و فوق لیسانس تون اینجا دوره فوق لیسانس رو میتونید برید بشین، ممکنه یه درسایی ازتون بخوان، ولی اگر لیسانس و فوق لیسانس تون مدارکتون داشته باشید معمولا در بیش از 90% موارد مشکلی برای ورود به دوره فوق لیسانس ندارید. ولی این مدارس خصوصی هن، نه دولتی، چون مدارس دولتی اینجا معمولا سختگیرتر هن و امتحان از یه طرف GRE از شما میخوان و امتحان تافلتون رو میخوان و نمراتتون، بعدم باید دانشگاهی باشه که تا حدودی معتبر باشه ازش فارغ التحصیل شده باشید. اینا یه تا حدودی لیستی دارن، اگرم شک کنن معمولا رد میکنن، ولی اینکه برای خارجی درا بسته باشه حرف حتما درستی نیست. همینجاست که الان بسیار از این مدارس که فرض کنید در شهر لس آنجلس مثلا 10 تاشون هستن، هی بسا در حال به دلیل علاقمندی ایرانیان به این موضوع از این 10 تا به طور متوسط 15 یا 20% دانشجوهاشون ایرانی هستن، در حالی که اینجا هم امریکاییست هم از 100 تا کشور دیگه آمده. نه اون حرف درست نیست. فقط شما من بگید لیسانس و فوق لیسانس تون از یه دانشگاهی معتبری گرفتید یا خیلی درجه بالایی نداشت؟
من لیسانس هم رو ایران بودم و از دانشگاه علامه مترجم زبان انگلیسی گرفتم.
اون خب خوبه، کمک کسیم. فوق لیسانستون چی عزیز؟
فوق لیسانس هم من از یک دانشگاه اینترنشنال در تایلند که تمام استادای امریکایی البته و استرالیایی داشت.
نه خب اون از طریق شبکه اینده. اونقدر برحال فرقی نمی کنه، شما رو به عنوان لیسانس باید بپذیرن. اون فقط در رو یه ذره بازتر میکنه، مثلا چون انگلیسیتون هم خوبه. مهمش امتحان، اگر بخوان یه مدرسه نسبتا خوبی باشه GRE میخوان، چون شما بعد از گرفتن فرم I-20 باید بتونید برید کنسولگری امریکا ویزا بگیرید. اونا نسبت به این مسائل حساس ترن، یعنی دانشگاه ایران رو اونا بیشتر از حتی دانشگاه های این گونه میدونن. بعدش هم نگاه میکنن به بقیه شرایط شما، ولی باز موضوع سیاسیه، یعنی ویزای مسئله حقوقی و قانونی یا دانشگاهی نیست. بنابراین در یه دوره‌ای فرض کنین حرف این است که کسانی که شرایط این چنین دارن بذارید بیان تو، بنابراین خیلی‌ها وارد میشن، سال بعد به دلیل تغییر سیاستشون حالا هر چه هست کسانی که 2 برابر یا 3 برابر بهتر از گروه قبلی هستن رو راه نمیدن. به همجاست که ویزا به اصطلاح اینجا یه پریویلیج، یه امتیاز، it's not a right، یه حقی نیست از این. ولی بنابراین دلیل نداره شما اگر میخواید بیاید اقدام کنید. فقط شما باید بدونید که چون وارد این محیط میشین که احتمالاً با مدارسی که نسبتاً شهریشون بالا سو برو میشید، باید یه حد اقلی از درآمد داشته باشید، یعنی پول رو با خودتون داشته باشید.
من همین برای این تصورم این بودش که در مقطع دکترا اکثرا پروگرام ها اینطور هستن که فاندینگ هم دارن.
نه عزیزم، نه هست. نه ببینید شما، نه عزیز، برای که اگر شما سیتیزن امریکا باشید و یا گرین کارت داشته باشید، شما میتونید برخی از اوقات یک گرانت گاورمنت در حد 3,000-4,000 دلار رو میدن و یکم شما میتونید وام بگیرید برای که شما سیتیزن. ولی وقتی که شما به عنوان ویزای دانشجویی میاد، هیچ کدوم از اینا شامل حالتون نمیشه، یعنی اینا. بعدم شما ممکنه گرانت بگیرید. بله، دوستان خوب و عزیزی از دانشگاه شریف آمدن بیرون، اینجا اومدن دانشگاه بردنشون، بهشون فول اسکالرشیپ هم میدن، ولی اونها مال دانشگاه شریف هم، اون هم تو رشته فرض کنید مهندسی هم یا رشته هایی هستن که اینا میخوان و بعد اون دانشگاه شناخته شده است. ولی شما با لیسانس زبان برای یک کشور انگلیسی زبان که جایی ندارید عزیز. بنابراین نه، شما روی کمک هزینه تحصیلی اینا اصلا حساب نکنید، یعنی شما یه نه تنها اون شهریه که هست اینا گرونن، یعنی اینا برک از وقت فرض کنید شما باید برای دوره فوق لیسانستون حالا قسمت اولش مثلا اگر 32 واحد سیمستری بگذارید ای بسا خودشون مثلا 25,000 دلار هم ممکنه 700-800 دلار باشه هر واحدی از شما شهریه میخوام. اون بدون پول نمیشه عزیز، اون شامل حال دانشجوی میشه که سیتیزن امریکاست، شهروند امریکاست، و یا شامل حال کسی میشه که به دلیل امتیازاتی دانشگاه به دنبال اوست، یعنی در امریکا به دنبال دوستان خوب دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران هستن. ولی
دیاریه بالای همچین چیزی رو نمیتونه استیمولیت کنه،
کمی میتونه ولی کافی نخواهد بود. چرا؟ جیاری برای ارزیابی دانشجوی خارجی فوق العاده مهمه، یعنی این گریجویت رکورد اگزامینیشن مسئله اصلیه، ولی آخه نمره بالا باید خیلی بالا باشه. بعدم شما اگر بخواید به تو رشته روانشناسی بعید میدونم نمرات بالایی بگیرید عزیز، برای که بچه‌هایی که اینجا از دانشگاه خوب امریکا، حتی مثلا اینجا از UCL آمدن با 4 point student رفتن امتحان GRE دادن، فرض کنید مثلا 700 گرفتن و این نمره خوبیه، یا 650 گرفتن، ولی این نمره نیست که با اون scholarship بگیرن، و بعید میدونم یک کسی از ایران در دانشگاه ایران درس خونده باشه بتونه 700 بگیره. برای اینکه شما روی کمک هزینه تحصیلی حساب نکنید عزیز. نه اونو
از اول بهتر بود میپرسیدم، کلا من یه مقدار یه دودلی هم دارم در مورد اصلا ادامه تحصیل در منطقه دوست. دلیل اصلی که من میخوام ادامه تحصیل بدم، من ترینینگم رو خارج از برنامه فوق لیسانس هم به نوعی دیدم و یا همچنان دارم میبینم که اونم در کار سایکوتراپی و کلینیکال ورک هستش بیشتر. دلیل اصلی که من به دنبال پی اچ دی هستم فقط نگرانی من از درآمد آیندم هست، مادامی که دکترا ندارم.
اون حرفتون درسته عزیز، اون حرفتون درسته، برای که برخی از رشته ها مدرکه حرف اصلی و اساسی رو، نه اینکه شاید حرف اول و آخر، ولی واقعا حرف اصلی و اساسی بود. درست بس که شما دانشجو دانشکده پزشک باشید، دکتر نشید، 5 سال اولو بگی یا 6 سال بگی 7 سال نه میشه هیچی به کته با. بنابراین اون حرفتون درسته، ولی به همین جهت است که شما در ایران هم میتونید دکترا رو بگیرید، حداقل اون عنوان رو خواهید داشت. من معمولا برای یک کسی مثل شما اگر دلایل خاص فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی یا مذهبی نداشته باشه یا وضعیت مالی فوق العاده نداشته باشه، ایران رو حتما براتون ترجیح میدم. بنام شما خودت تو ایران کار بکنید، برای که این کار اینجا بیاد بخونید به درد امریکایی معمولا نمیخوره. برای که اینا
من یکی از دلایل این که اصلا به امریکا رفتن به نوعی علاقه‌مند هستم، تسلط خیلی بالا به زبان انگلیسی، یعنی زبان انگلیسی شاید در حد زبان فارسی حرف
بزنم. نه متوجه هستم عزیز.
خب این به من خیلی، یعنی من شاید خب تمام تکستایی که به روانشناسی خوندم تمام به انگلیسی.
اون امتیاز شماست. به همین جاست که ببین عزیز، برخی از اوقات رفتن به کشورهای اروپای شمالی مثل سوئد و نروژ و دانمارک که مدارسشون انگلیسی هستن بیشتر به شما میتونن بدن، یعنی شاید در اونجا براتون بیشتر از نظر هزینه و وضعیت مالی باز باشه. یعنی و بعدم به هر حال شما به دلیل برای که اونا بسیاری از کلاساشون اصلا انگلیسیه یا دانشگاهاشون به دو تا زبان خودشون یا زبان انگلیسی کار میکنن، به همین جهت است که شما در رو روی کشور اروپایی هم نبندید عزیز. ولی امریکا این مطلبی که میگم برای که اینا رو میدونم عزیز. چون روی
من یکی از دلایلی این که باز بغیر از زبان انگلیسی، خب البته چیزی که از شما در برنامه قبلیتون شنیدم اینه که خب به هر حال من قراره 5-6 سال یا 6-7 سال زندگیم رو برای دکتری جای زمان بذارم. خب اینتراکشنی که با افرادم دارم خیلی تاثیرگذار روی این که من این دوران به پایان برسونم به نظر من یا نرسونم.
نه البته من اولا
تجربه رو داشتم برای فوق لیسانسم و چون اینتراکشن درستی نداشتم، یکی از نگرانی هم برای نرفتن به اروپا همین هستش که شرایط اونجا یعنی از لحاظ سوشال اینتراکشن و سوشال لایف آدم چطوری هستش.
نه ببینید عزیز، دو تا نکته. اول اینکه برای گرفتن دکترا 6-7 سال احتیاج نیست، 4 یا 5 سال از این دانشگاه ها. این یک. دو، شما دارید دانشجو میایید عزیز، زندگی دانشجویه یه زندگی مینیمومیه، یه زندگی است با درس خوندن. ماجرای سوشال اکشن و سوشال اینتراکشن اینا اصلا موضوع من نمیتونه باشه. برای شما بس به این که کجا میری، شما یه جایی مثل لس آنجلس بیاید، شما یه بسایی بخواید در هفته یه ساعت هم انگلیسی حرف نمیزنید. این که همچی توصیه میکنم، یعنی ارتباطتون غیر از محیط دانشگاهیتون به زبان فارسیه با سوشال اینتراکشن. نه وارد اون بحث نشید، اونجا مشکلی نخواهید داشت، اونجا برمیگره به ویژگی روانی و شخصیتی شما یا آنچه که هستید. برای من موضوعی که مهمه اینه که واقع بینانه از اونجایی که متوجه که مهمم هست شدم، مسئله مالیه که شما باید آمادگی این کار رو داشته باشید و اینکه بیاد اینجا و بخواید دوره دکترا بگذرونید و غیر قانونی کار بکنید رو اصلا توصیه نمیکنم، چون اجازه کار به شما نمیدن، کار میشه غیر قانونی و این با درس و خطراتی که همکنون هست و اینکه یه دفعه وسطش با اشکال روبرو بشید اونو توصیه نمیکنم. عزیز
من گفتید اروپا، استرالیا رو چطور میبینید؟
استرالیا هم همین وضع عزیز،
همین
وضع. من پیشنهادم به شما اروپاست یا ایران عزیز، به من بگید ترجیح بهتر برای شما کدامه، میگم ایران بعد اروپا بعد امریکا. برای خوشحالم با تون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. تمام. خدا نگه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه چجوره؟
خوروپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و عمیق، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253.
در چه حالی؟
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نجات حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید من میخواستم راجع به مشکل خودم و همسرم باهاتون صحبت کنم. یعنی یه مشکلی که از نظر شغلی برای ما پیش اومده.
به من بفرمایید هر دو چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه و همسرم 40 سالشونه 41 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
5 سال.
فرزند دارید یا نه؟
بله، یه پسر 7 ماه و نیمه دارم.
از کجا تلفن میکنید؟ امریکایید؟ کانادا؟
کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
من 3 ماه اومدم ولی همسرم سال پیش آمدن، یک سال پیش.
که شما وضع حملتون در ایران بود؟
بله بله.
خب چرا؟
من یعنی روزی که ما این تصمیم رو گرفتیم من نمیدونستم کاردار هستم. چند روز بعدش متوجه شدم که دیگه ما کارامون انجام داده بودیم برای این کار.
نه حرفم این است که چرا نیومدید کانادا بچه رو به دنیا بیارید؟
نمیتونستم. بعد کار اقامتم اول درست میشد. نه اقامت نداشتم، همسرم داشتم.
شما 5 سال ازدواج کردید؟
بله، ولی هیچ وقت اقدام نکرده بودیم. همیشه همسرم فکر میکرد که اینجا باشیم راحت تر هستش.
کجا باشی راحت ترین؟ ایران باشی؟
که هر دو اینجا باشیم. بله.
و ایشون چرا یه سال زودتر اومدن کانادا؟
راستش از نظر کاری شرط سخت شد، چون که ایشون کار آزاد داشتن. یعنی به جای رسید که دیدیم که برای روزیار اون کار داره بیشتر از سودش میشه، تصمیم گرفتن که ایشون بیان اینجا و ببینن که چی هسته.
از چه طریق ایشون اومدن به کانادا؟
ایشون اقامت داشتن، چندی سال اینجا زندگی کرده بودن در گذشته قبل از اینکه ما ازدواج کنیم.
خب چرا از اون ازدواج از اون اقامت استفاده نکردن شما رو به عنوان همسر بیارن؟
نمیدونم دیگه. حالا
اوکی، اون دوست
اقدام نکرد.
خب حالا چه خبر است عزیز؟ برای چه لطفی تلفن؟
راستش من توی شرایط بدی هستیم، نمیدونیم. میخواستم با شما مشورت کنم ببینم نه راه پس بریم جوی نه راه پیش. خود همسر زودتر اومدن اینجا، منم تازه اومدم 3 ماهه. توی مدتی که من نبودم حالا کار مختلف ایشون بررسی کردن، به نظر رسیدن که برای کار ریال استیت بخونن. الان وسط های اون درس هستن. ما تا حالا یعنی با خانوادهشون صحبت کردن برای این کار، از خودی که داشتیم و حمایت ایشون، خانوادهشون گفتن که ما حمایتتون میکنیم و اینجور مسئله. ولی الان طوری شده که ما تقریبا پول دیگه نداریم که بخوایم راه ادامه بدیم. اونا هم یه بحثی با همسرم کردن و گفتن ما دیگه حمایتتون نمیکنیم. ما هم خودتون شرط اینجا رو میدونید که کردیت کارت و همه این چیزا.
به من بفرمایید نصب کنید. اولا ایشون مشکلی که برای زبان نداره؟
نه خیلی.
ایشون قبلن چه مدتی قبلن در کانادا بودن ایشون روی هم؟
9 سال.
اوکی. دوم این که برای ریال استیت که دیگه آدم قرار نیست همه چیز رو متوقف کنه برای گرفتن اجازه کارش، یه چند ماهی باید کمکی بخونن یا کمی بخونن و امتحان بدن. چرا وسط راهی نیست؟ 1 سالی که ایشون اینجا هستن.
بله، نه وسط راه درس خوندنشون چند ماه ایشون شروع کردن.
خب چه تموم میشه این درسشون؟
2-3 ماه دیگه.
خوکه. به من بگید علت این که خانواده نظرشون رو عوض کردن چیه؟
راستش میگن شما ولخرجی میکنین و از اینجور چیزا نمیدونم. خب
منم در رفتارتون نظم و ترتیب و رفتار عاقلانه واقع بینانه ندیدم عزیز.
بله.
یعنی اونا هم دارن مثل من میگن شما دارید جاستن چی کار میکنین دوتایی؟ یک کسی سیتیزن مثلا کانادا هست، رفته 5 سال ازدواج کرده، همسرشو درخواست سیتیزنشیپ نکنه، بعد یه دفعه 1 سال قبل پاشه بیاد در حالی که همسرش حامله است.
نه ایشون نمیدونستش که اینطوری هست.
آخر زم شما فرزندتون 7 ماه و نیمشه، 1 سالش مولا 9 ماه قبلشه میشه 16 و نیم، شما 4 ماه 5 ماه حامله بودی، ایشون نمیدونست؟
نه ایشون اسفند ماه سال گذشته اومدن، نمیدونم چجوری میشه. حتما دارم به شما
اسفند ماه چه سال؟
1 سال و 3 ماه پیش اینطوری بگم
خودو دارم میشم مثلا 15 اوکی. خب بعد از اینکه فهمیدن شما حامله، حالا برو اونو بگذاریم، حالا شما خودتون نظرتون چیه؟
راستش اینجا ما یه زمینی دارن ایشون که خانواده‌شون میگن گفتن ما اون زمینم دیگه به شما نمیدیم و شما نمیتونید از استفاده کنید. من حتی به همسرم گفتم یعنی رو اونم حساب کن، ولی نمیدونم چه ریسکه مثلا بتونیم وامی بگیریم این کارو بکنیم از نظر شما بریم جلو این راهو، یا اینکه نه.
بذار من یه سوالی بکنم، یه سوالی من بکنم، این خانواده ای که میگه شامل حال کیاست عزیز؟
پدر و مادرشون.
خب اون وقت چند سالشونه اونا؟
پدرشون 72 خوده سالشونه، مادرشون هم 60.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
3 تا خواهر دارن، هنوز خودشون هم هست.
ایشون چندومی هستن تو این ستا؟
دومی.
چقدر همسرتون آدم اهل کار و فعالیت و پیشرفته؟
خیلی زیاد. ایشون هر شغلی که داشته خیلی توش موفق بوده، ولی همین شغل آزاد بوده، یعنی توشون بهترین بوده و همشم یه جوری رئیس بوده. شاید
مثلا چه جو در چه کارهاییشون بودن که موفق بودن؟
ایشون قبلا کار رستوران داشتن ایران که خیلی کار موفقی بوده، بعد از اون یه برای ساختمون سازی اونجور کارا که داشتن، و بعد از اونم که اومدن اینجا، بعدش تو ایران موقعی که هم باشون ازدواج کردن توی کار فروخرید و فروش وسایل سرمایه‌شو گرم باشون.
حالا من یه سوالی از شما کنم، کسی که تو رستوران موفق بوده، تو ساختمان موفق بوده، چرا اینقدر هیچی پول نداره که پدر مادرش در 40 سالگیش باید کمکش کنه؟
راستش بله، هیچ وقت برمیدی مالی درستی نداشتنشون فکر میکنم، و یه مقدم میگن بلخرج هستن. بله اینجوری هم هست.
مثلا ایشون خرج چی میکنن که بلخرج؟
نمیدونم راستش، چیزای مختلف دیگه بلخرج هم.
خب این با لغت کل نمیشه عزیز. من به جای اینکه غذای 5 دلاری بخورم، اگر برم غذای 50 دلاری یا 150 دلار بخورم، ولخرجه. ولی مثلا ایشون چه پولی رو بی خودی خرج میکنه؟ در چه زمینه؟
الان نه، تو این شرط الانمون نه، ولی قبلا خوب داشتن.
خب حالا حرف
میتونن بسازن.
بله.
برای همین هیچ وقت
نه، به نظر من ایشون وسط است تو دختر رویایی بار اومدن، از حرفای دیگه‌شون هم پیداست. حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. ایشون میگن من 2-3 ماه دیگه این لایسنس رو میگیرم یا امتحان رو میدم. خب این شغل و کاریش که میخوان شروع کنن، زبانم که مشکلی ندارن. شما چه
الان ما مشکلمون اینه که دیگه پولی نداریم برای ادامه این راه و کلاس و خرج زندگی و اینجور چیزا. ایشون هم اینجا هستن، اگر که شما بخواید باهاشون صحبت کنین هر سوالی که داشته باشین، اگه من نتونستم کمک
کنم. خب به نظر من شما پیشنهادتون چی؟ اول بذارید من نظر شما رو بشنوم.
چیزی که دارنشون گفتم بهتون، یه زمینی که اونا که اون که روش ما دیگه فکر نمی کنیم چون میگن نمیدیم بهتون، و من برای وام مثلا ایشون اقدام کنن بگیرن، ولی خب خیلی سنگینه، خودتون میگه میدونی
از کجا وام
راهو بریم.
ایشون از کجا وام رو بگیرن؟ ایشون از کجا وام رو بگیرن عزیز؟
از این وامه که شخصی میدن بانک.
من شخصیشون بدون اینکه یه چیزی برای گرو گشتنشون به کسی بانک وام میده، من برم تو بانک بگم من قرض میخوام، به من میده؟ کدوم بانکی؟
نمیدونم، از این اشخاصی که وام میدن.
خب این شد اشخاص که اونا هم یه دلیل میخوان که پولشون مطمئن باشه، برم بهره ها سنگینه.
بله بهره ها سنگینه.
میشه اگر دلشون میخواد من خوشحال میشم باشون صحبت کنم، اگر نه که هیچ.
خیلی بله حتما.
خب پس اگر میخوام بسید برمون چه خبر است؟ بله حتما.
سلام.
سلام.
سلام از بنده.
حال سرکار. شما صحبت منو با همسرتون شنیدی؟
بله بله شنیدم.
خب چه خبر از شما چه جوری این داستان؟ یعنی موضوع چوری میبینید؟
والا حقیقتش اتفاقی که افتاده من تو کارم نه موفق شدم که دکتر به خاطر این بوده که من کم بوده، یعنی کم داشتن پول بوده و مجبور شدم همیشه بهره کنم یا وام بگیرم و اینو همش منو نذاشته برم جلو. یه خودم آدمی نبودم که حقیقتش جمع بتونم بکنم. راستش این اخلاقم اونقدر ندارم.
خب آخه ایشون که درباره موفقیت شما تو رستوران، موفقیت شما توی ساخته،
به این دلیل ایشون میگم به خاطر اینکه یک روزی من یه رستوران باز کردم، حالا تو سن 22 سالگی، یکی از بهترین رستورانای کرج بود. بعد از اون من یه ساختمون مثلا 6 طبقه ساختم، هنوز که هنوز خودم میرم ایران میبینمش، هنوز ساختمون ها ساختمون قشنگ و خوبیه، اشخاصی که فروختم و میشناسن تشکر میکنن. منظور بدون یاد گرفتن از کسی تونستم این کارا رو ایشو، به این دلیل میگم مثلا من ساختمون ساختن شد خودم هی کنجکاوی کردم و سوال کردم تونستم ساختمون 6 طبقه تو سن 22 سالگی بسازم. یا مثلا رستورانم رو عرض میکنم، خیلی
خب حالا الان
ایده های خوبی داشتم و به موفقیت ها میرسیدم. متاسفانه نمیدونم دکتر اصلا دلیل فروختن اون رستوران همه زندگی من به هم ریخت. بعدش بعد از این که یه خودم اینم خدمتتون عرض کنم، من سال 79 که اومدم کانادا، آره دکتر، من پول هام پول ریال بود و اینجا توی کانادا بودم. خونه هایی که آپارتمانی که من متر 200 هزار تومان فروخته بودم یهو شد 1,100,000 تومان، اونم خیلی منو عقب بردی ها.
خب الان این کاری که شما میکنید تو کار ریال استیت که تقریبا میرید، مطمئنید که امتحانشو میگذرونید؟ کی میگذرونید؟
بله من فکر میکنم مثلا تا 2 ماه دیگه بتونم تمامش کنم، ولی مشکل اینه که واقعا دیگه به نقطه رسیدم تمام کردیت کارتام به حد آخر رسیده، قسط ماشینم، اجاره خونه، اینا رو ندارم. به اضافه اینا دکتر وقتی لایسنسمو بگیرم نیاز دارم با مردم بیشتر رفت آمد کنم، تبلیغات کنم.
خب بله ماشین میخواد،
اینا رو ندارم.
خب آخه شما اینا رو به حساب نه، شما که بنویسید وضع مالیتون چه اندازه است، خزینه ها چقدره. مثل اینمونه که من سوار هواپیما بشم بدونم باید 500 مایل برم ولی بنزین برای 100 مایل دارم، خب من نشینم سقوط میکنم دیگه. نه
بله حقیقت چه بخواید، من خودم خیلی مشتاق نبودم بدونم چقدر پولام ایران مونده. الانم یه مقدار پولم هستش توی ایران. بعد پدر مادرم هم ازش من نمیپرسیدم، خودم که کنجکاوی نکردم و با پدرم صحبت کردم، گفت نه راه شما همینه، تو که کار دیگه ای فعلا سریع ترین چیزی که میتونی بهش برسی. تصمیم گرفتیم با هم دیگه به اتفاق که اینه. راجع به هزینه هم حتی صحبت کردم، ولی بعدا چند وقتی چند روز پیشه که اصلا کلا نمیدونم چی شده که همه چیشون به هم ریخته. زیاد خیلی زیاد به خانم من راستش بخواین حساسیت دارن، میگن که ایشون مثلا از خرج میکنن از این حرفا.
یعنی ایشون خانواده شما با ازدواجشون مخالف بودن؟
نه مخالف نبودن، ولی بعد از این که ازدواج کردیم ما خیلی دکتر اذیت شدیم، به این دلیل خوده الان مخالف.
یعنی کی سبب این آزار اذیت شد؟
حقیقت شو بخوان نه خیلی آی دکتر میتونه مفصل باشه.
نه ولش کنی.
بله.
حالا واقعا پرسشی که شما از من دارید، شما خود راهی
آیده که من پرسشم از شما اینه، حقیقتش من الان یه راه دارم که از طریق یه اشخاصی که مدارک جور میکنن وام بگیرم با عنوانه که کار میکنم و اینا، ولی خب اینا 20% پولی که من میگیرم، مثلا اگه 50,000 دلار بگیرم 10,000 دلار شده میگیرم.
خب آخه اینا بس... یه موقع توی کشوری مثل کانادا معلوم بشه بعدا حتی اقامت و همتون رو از دست میدید.
به هر صورت میگم یکی از راههای من اینه، یکی دیگه‌ش هم اینه که برگردم به عقب ماشینمو که لیست کردم و بدم مثلا بره یه جوری اگه بتونم موفق باشم، و اینکه شروع کنم بیام مثلا به کارهای معمولی فعلا انجام بدم که زندگیم بگذره. یه خودم هم دکتر مشکل زانو و کمر دیسک، تقریبا چیز کمر دارم که نمیتونم کارهای سنگینه اونجوری هم انجام بدم. اگه اون کارا رو هم نکنم خب پول خیلی خوبی هم برای زندگی نخواهم داشت، خانمم کار نمیکنه.
ایشون چی خوندن اصلا؟ درسی خوندن؟
نه ایشون درس دیپلم دارن، منم دیپلم دارم حقیقتش.
ببینین عزیز، شما چاره ای ندارید جز اینکه گذران زندگیتون رو کنین. اینکه خانواده چرا این دفعه با شما چپ افتادن رو نمیدونم، ولی خب
دکتر خودشون هم احتمالاً زیر فشارن. در نهایت اینم بگم همش به خاطر خود منه ها، به خاطر خودمونه. خیلی بیش از حد درسونه، اینکه الان همه چیزا میخوان نگه دارن در دستشون به خاطر آینده ما.
خب آخه شما خیلی عقل و واقع بینی تو کاراتون نشون ندارید عزیز.
نه متاسفانه
من معتقدم شما چه کاری رو میتونید بکنید که هزینه های زندگی رو فعلا بگذرونید؟ چون ریال استیت
من معمول الان هر چی فکر کنم به هر کاری که بتونم برم توش با ساعتی مثلا 12 13 دلار 14 دلار حد اکثر بعید میدونم حتی هزینه زندگی میتونه بده.
شما تو کدوم شهر کانادا هستی؟
تورنتو.
های اونجا مثلا دوستانی نیستن؟ مثلا یه شبکه‌ای یه کاری نمیدونم با توجه به کمرتون میشه مثلا رانندگی؟ رانندگی
حقیقتش نه اونقدر فرمودیم ببخشید.
رانندگی مثلا که به هر حال
من اصلا گواهی نامه ماشینای سنگین هم گرفتم اینجا، زانوم کلمه‌ای که دیده سر همین قضیه دیده.
واو،
هفت ماه کار میکردم.
خب شما چرا فکر برگشتن به ایران رو نمی کنید؟
آره که تو ایران دستم
چی از این نفهمیدم تون قد شد صدا
تو ایران نمیتونم برگردم. یه مقداری یه مبلغی اصلا بدهکارم به نفر تو ایران.
آه بنابراین اون خروجتونم پس به اون دلیل بوده؟
بله بله، اصلا همه به همین دلیل شد که دیگه واقعا ادامه زندگی اونجا هم برام امکانش نبود، یعنی خیلی بدتر میشد چرا اگه میموندم.
بنابراین عزیز من فکر میکنم شما تازه تو ریال استیت بری تو بیاد تو امتحان بگذرونی تو بعدم باید آفیس باشه و جایی بری تو آشنا بشی تو بعدم این کارا ممکنه مدت‌های چی درآمدی نداشته باشه، فقط هزینه داشته باشه و نمیکشی. بنابراین اولا با خانوادهتون واقعیت رو بگید، به عنوان آخرین کمک رو بگیرید، ولی نه کمک برای امتحان ریال استیت. اون درسشو میتونید بخونید امتحان بدید، ولی شما باید درگیر یه کاری بشید. حتی بلکه مشکل انگلیسی و زبان که ندارید، به هر حال در کانادا میتونید یه کاری پیدا کنید. برام در تورنتو برای دوستان ایرانی هستن که سر نخواهی نمیگم اونا کمک کنن، ولی اطلاعاتی دارن که کجا میتونید مثلا چه کاری رو انجام بدید. به هر حال با توجه به کارهایی که کردید یا توانایی هایی دارید، چاره ای نداره جز اینکه یه کاری رو درگیر شید که تولید درآمد کنه عزیز، و الا گرفتار میشید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی برگشتنتون به ایران چون ممکن نیست، ماجرای ریال استیت هم ادامه بدید، لایسنسش رو بگیرید، ولی نه اینکه پول اون رو بخواید به زندگیتون روی اون بگذارید، چون با اونم ای بسا ظرف 6 ماه یک سال آینده چیزی توش در نیاد و خرجای ذره سخت است و سنگین. و بعدم از خانواده بخواید به عنوان آخرین بار یه کمکی به شما بکنن یا ماهیانه کمکی بکنن، ولی خودتون درگیر یه کاری بکنید عزیز، ولی که فعلا در کوتاه مدت راهی نید. امیدوارم همسرتون هم همینطور، ایشون هم شاید بتونن یه کاری بکنن، تو بچه دارن ولی شاید یعنی هفت ماه و نیم، ولی شاید بتونن یه کاری بکنن، ولی به هر حال امیدوارم یه گشایشی پیدا بشه. ولی خیلی خیلی متاسفم واقعا از اون چی که شده.
خواهش کنم مرسی. آخه یه سوال آخر میتونم
پس بذار ازت یه خواهش کنم، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشین صحبت باشم. شنگ رجمن با باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles. زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شبرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000
00 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet Mark of Excellence Award Winner.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت. سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوار. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودیه برای 24 ساعت آن $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
از تابستون خوشم نمیاد.
چطور؟
آخه اول تابستون که مدرسه ها تعطیل میشن تازه گرفتاری های من شروع میشه.
امسال اسمشونو بنویس بیولی هیلز دی کمپ و خیالتو راحت کن. اونجا انواع برنامه های متنوع تفریحی و آموزشی مثل کلاس های عبری، فرهنگ یهود، سفر به دیزنی لند، ماجیک مانتن، ناتسبری فارم، اسب سواری، شنا و بولینگ دارن. حسابی سرشونو گرم میکنن.
این همه تفریح و سرگرمی که حتما خیلی گرون تموم میشه.
ابدا، اتفاقا قیمت های بیولی هیلز دی کمپ خیلی ارزونه. واجدین شرایط میتونن از بورس تحصیلی برای پرداخت هزینه کمپ استفاده کنن.
خیالم راحت شد.
کمپ تابستانی بیولی هیلز دی کمپ با 30 سال سابقه پر افتخار، با برنامه های متنوع و سرگرم کننده و آموزشی در خدمت خانواده ها. برای ثبت نام کودکان و نوجوانان 2 تا 13 ساله خود با بیولی هیلز دی کمپ با تلفن 310-312-5750 تماس بگیرید. 310-312-5750.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر
جان.
آقای دکتر میخواستم خدمتتون این سوال رو بکنم، الان که من برگردم به عقب، یعنی همه چی رو باز از این جهتی که داشتم میرفتم برگردم، ماشینم رو عرض کردم باید برگردنم، دوباره هزینه های امتحان ها، چون وسط درسم هستم، هزینه امتحان ها، هزینه لایسنس در آخر، شما فکر نه این صلاح این کار رو بکنم یا این که فکر کنم مثلا شاید یه چیزی حلوش 7-8000 دلار فقط ضرر ماشینم بشه.
نه آخه ماشین رو که باز به یک اعتبار احتیاج دارید عزیز، از یه راهی باید یه فکری بکنید که شاید بتونید اون چه مقدار هنوز مثلا هزینه این کارتون باقی مونده که باید بپردازید.
فکر کنم حداقل 5000 دلار.
یعنی برای مدرسه ریال استیت شما هنوز 5000 دلار پول میخواید؟
بله دکتر، من امتحان بعدیم یه سری هلوش 80 دلار امتحان بعدیم، دوباره امتحان دیگه دارم، بعد نزدیک 2000 خورده یه دلار گرفتن لایسنس، بعد تازه دو تا درس دیگه هم هست که اون تو مدت 2 ساله، ولی خب حالا اصلا اضافهش نکردم به 5000، ولی حدودا هم چیزی نه.
خانواده شما امکان کمک به شما رو دارن یا ندارن؟
خیلی زیاد نداشته، ولی خب
خواهرها چگونه اوضاعشون؟
یکیشون اینجا، دو تا از خواهرام اینجا،
اونا نظرشون چیه و اونا چه امکاناتی دارن؟
حقیقتش یکیشون یعنی چی، از لحاظ مالی؟ نه، اول تقریبا یکیشون اول شروع زندگیشه، تازه مدرکشو گرفته، و یکی دیگر خواهرام هم یک سال و نیمه برگشته کانادا، ایران بوده.
نه در حال اونا میدونن که خیلی رو کارای شما نمیخوان حساب کنن، برای که بندازه کافی خودشون هم گیرن، دوست یعنی فرد ثروت. آخه شما ماجرای ریال استیتتون با هنوز $5,000 خرج داشتن مسئلتونه.
نه
یعنی شما هزینه های خودتون دارید به اضافه اون $5,000. همسرتون از عهده هیچ کاری برمیان با وجود داشتن بچه 7 ماه و نیمه؟
نه متاسفانه فکر نمی کنم، ایشون من سختش نایدشتر.
یعنی ایشون مثلا ظرف 30 سال اول عمرشون کار نکردن؟
چرا دکتر، خیلی کار شیرینی و اینا میکردن، به کافی شاپا شیرینی میدادن، ولی براشون سخت مدیریت کردن زمان به نظر من، حالا شاید من اشتباه میکنم، حالا دیگه همراه با بچه دیگه خیلی بدتره، اصلا من فکر کنم خیلی لطمه های اونوریش بدتر بشه.
خانواده ایشون هم که به شما نمیتونن کمکی کنن؟
اصلا نمیکنن آقای دکتر، ولی میتونن، توان مالیشو دارن.
ببینید حقیقتش این است که با پس دادن اتومبیلتون مشکلی حل نمیشه، چون یه به هر حال شما توی جایی مثل تورنتو
خیلی ماهیانم کمتر میشه.
خب آره، ولی آخه هزینه این ور اون ور رفتنتون چی عزیز؟ این ور اون ور رفتن اونم با
آخه این ماشین گرونیه.
ماشین چقدری بوده؟
این ماشین $60,000 من خریدم به خاطر اینکه به کارهانی تازه خریدمش، یک ماه هم نیست، به خاطر اینکه هدف این بود این کار ریال استیت رو انجام بدم. این ماشین $1,200 در ماه فقط هزینه شه.
خب شما آیا واقعا، من نمیخوام اذیتتون کنم چون خیلی اذیت شدی، شما اصلا واقع بینانه؟ شما که میدونید درآمدتون چه؟
حقیقتش ببخشید، من واقع بینانه این قضیه رو میدونستم، ولی اینقدر از طرف اطرافیم تشویق شدن که نه باید این کارو کنی، باید این کارو کنی.
جانب کیا؟
نمیدونم، از همین خانواده، مادرم، پدرم.
که برو یه ماشین خوب که ماشین خوب بگیر.
نه نه نه، که این راهو باید بری جلو.
کدام راه رو؟ من راجع ماشین میگم.
آه معذرت میخوام،
من میگم ماشین رو چرا اینقدر عزیز؟ چون شما ریال استیت، البته میدونین ریال استیت یه بازار سنگینی، آدم اگر یه مهارتایی نداشته باشه اوضاعش بده، بعدم برمیگرده به هر حال نوسانات اقتصادی، که اگر یه زمانی در امریکا میشد که شما میتونستید یه درآمد $100,000 داشته باشید، به جای رسید همون آدم $5,000 هم نمیتونست درآمد داشته باشه. برحال شرایط بدیست، نمیدونم واقعا چه میشه کرد، به حالا شاید دوستانی نظری دیگری داشته باشن، ولی تنها چیزی که من میفهمم ماشین رو شاید، چون اگر یک ماه گرفتید شاید بتونید پس بدید.
نه نمیگیرن، باشون صحبت کنم، خیلی ضرره، اونا خیلی بیشتر ضرر میکنم اگه بهشون بدم.
شما چقدر بدهکاری دارید روی کردیت کارتاتون؟
$16,000.
هیچ مبلغ رو بیشتر نمیتونید کنید بعد مثلا بانکراپسی اعلان کنید؟
نه نه نه، اصلا نمی کنن اولا، مگر اینکه با مدارک همونجوری که خدمتتون عرض کردم شخص سومی بیاد و با مدارک جعلی
ما. نه نه نه، میگم اگر، یعنی دیگه شما جایی پولی نیست که بتونید بگیرید.
نه
به حد اکثر همه جا رفته،
همه جا. اگر میتونستم یه مقدار پول داشته باشم از بانک شاید اصلا فعلا این 3 ماه هم ادامه میدادم، ولی دیگه اصلا هیچ جایی ندارم.
نه میفهمم،
یعنی بعضی وقتا اصلا مشکلات چیزای خیلی کوچیکو دارم.
نه متوجهم. برحال به نظر من خانواده شما، خانواده همسرتون باید بتونن کمک کنن، این واقعیات دارن. کمک در حد این که هزینه هایی رو بپردازن که به هم نریزی تو اسباده، ولی شما یه کاری باید پیدا کنین عزیز، یه کار حتی ساعت $10-12 هم میشه حداقل برای گذران زندگی باید داشته باشی. برحال امیدوارم بتونین یه کاری پیدا کنین، ولی به هر حال بسیار بسیار متاسفم از آنچه شنیدم عزیز. متاسفم، قربان تازه، خدافظ.
قربان.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
جانم.
با شما هستم. بخیر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
من یه مدتی برنامه شما رو گوش میکنم.
ببخش عزیز میشه کمی بلندتر صحبت کنیم؟
بله، من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. یه توضیحی کوتاه بهتون بدم چون برنامه شما رو گوش میکنم. 34 سال دارم و فرزند اول یه خانواده 5 نفری هستم. همسرم هم به همچنین 34 سالشونه و ایشون فرزند دوم یه خانواده 5 نفری هستن. من یه خواهر کوچیکتر از خودم دارم که 3 سال کوچیکتره و برادرم 7 سال کوچیکتره. ایشون یه خواهر بزرگتر از خودشون دارن که 1 سال و خورده ای تفاوت داره. خواهر کوچیکترشون 6 سال. هر دو خواهر ایشون ازدواج کردن. خواهر من تازه ازدواج کردن و برادرم هنوز ازدواج نکردن. 4 ساله که من با همسرم ازدواج کردیم. البته مدت آشناییمون با هم دیگه خیلی طولانی تره، از در واقع 19-20 ساله که هم دیگه رو میشناسیم، ولی 4 ساله که ازدواج کردیم. در حال حاضر امریکا هستم، ایشون هم تازه که این کارششون رو گرفتن و الان یه 5-6 ماه اینجا داریم زندگی میکنیم. ولی مشکلاتمون خیلی زیاده، بسیار اختلاف داریم. و حالا اگه سوالی
شد، سوال اول من این است که هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
دفتمون فوق لیسانس هستیم. ایشون تازه یک ماه حدودا اینجا کار نداشتن، ولی تازه که یه جای کار پیدا کرده است. از در واقع فوریه 4-5 ماهه که توی همون زمینه رشته مهندسی که ایشون هستن کار میکنن. بنده هم فوق لیسانس دارم ولی تو زمینه رشته خودم کار نمیکنم.
چی فوق لیسانس چی دارید شما عزیز؟
مارکتینگ.
اوکی، به من بفرمایید که درس‌ها رو هر دو کجا خوندید؟
لیسانس ایران بودیم، فوق لیسانس ایشون یه کشور دیگه بودن که از انگلیسی زبان نبوده، ولی من یه دوره مشترکی بین ایران و یکی از کشورهای اروپایی بوده.
الان اروپا هستید شما یا امریکایی؟
نه که امریکا هست. الان من سال 2010 از طریق خانوادگی مهاجرت کردم، اومدم امریکا و چند سال اینجا زندگی میکردم تا 4 سال پیش که ایشون با من تماس گرفتن و ما مجددا با هم دیگه ارتباط برقرار کردیم و اینا. که تو این فاصله 3-4 سال من هی دائم میرفتم میومدم که بتونم کارامو نگه دارم.
حالا من یه سوالی ازتون دارم، واقعا چقدر شناخت دقیق و درستی از هم داشتید که ازدواج کردید؟ چون شما ممکنه آشنا باشید 15 سال، ولی خب آدم ها خواهر برادرم با هم زندگی میکنن، ولی واقعا یه شناختی در یه زمینه‌ای از هم ندارن. چقدر واقعا یک همدیگر رو میشناختید، دو همدیگر رو دوست داشتید، و سه مطمئن بودید که ازدواج درستیه؟
همدیگر رو که خیلی دوست داشتیم و خب به خاطر دوست داشتن خیلی زیاد اصرار داشتیم که ازدواج بکنیم، ولی خب هر دو خانواده مخالف بودن، ولی با تمام این مخالفت ها ما ازدواج کردیم. و خب حالا
به من بگید دلیل خانواده شما، دلیل اول مخالفتشون چی بود بر این ازدواج؟
به خاطر اینکه اختلافات هم خانوادگی هم اقتصادی فرهنگی تمام این رو پدر مادر من متذکر می شدن. به خاطر همون ارتباط های اولی که صحبت هایی که در همون زمان اوائل ازدواج مطرح شده بوده شو اینجور مسائل می گفتن که مثلا ما هیچ سنخیتی نداریم، ولی با وجود اینی که خب ما چون همدیگر خیلی می خواستیم و دوست داشتیم همدیگر رو روایت دادن که ما ازدواج
شدیم. ایشون خانوادشون چرا مخالف بودن؟
ایشون هم تقریبا به همین خاطر، و بعد فکر میکردن چون که حالا ما یه مقداری شاید از سطح مالی شاید مثلا بالاتر باشیم، و حالا اون چیزایی که بیشه خودشون فکر میکردن، نتیجه گیری هایی که بیشه خودشون کرده بودن که مثلا به درد شما نمیخوره.
اوکی، حالا بگذارید اول ممنون شنی که این بلندتر. شما الان که آمدید این 5-6 ماه است که اومدید امریکا، اشکالات و اختلافات و اولا در ایران هم داشتید 4 سال ازدواج که 3 سال؟
بله بله.
اونجا چه مشکل؟
اختلافات شدید خیلی داشتیم. توی ایران مشکل شکاکیت هستش، ایشون خیلی پرخاشگر و خشم زیاد دارن و منفعل هستن و اینا، و حالا درگیری های زیادی ما توی ایران داشتیم. بعد حالا اینجا هم که اومدیم یه دوباره همین داستان ها بوده.
خب شما که این همه هم دیگر رو میشناختید و دوست داشتید، ماجرای خشم و شک و اینا رو در ایشون نمیدیدید؟
خشم رو نه، البته قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم یه دوره‌ای که قرار بودش که دوره آشنایی بودش و که خانواده ها تو برای ازدواج صحبت می‌کردن و اینا، که آخرین باری که اومده بودن برای خواستگاری، بله نظر این خشم رو من دیده بودم که همون موقع داستان رو تموم کردیم. یه سه چهار سالی گذشت و مجددا ایشون پاجولو گذاشتن رو یه حالت عذرخواهی که پذیرفته بودن که کارشون اشتباهه و میخواستن که مثلا بگن دیگه این اتفاقا نمیفته و تصمیم داشتن که زندگیشون رو واقعا
آخه عزیز من نه اولا با صدا آشه ممکنه من بفرمایید اگر من در یک کسی میبینم یه ایب و ایرادی داره بعد بیاد بگه معذرت بخوام اون ایب و ایراد میپره رفت میشه، یعنی شما چرا اینجوری موضوع نگاه کردید؟
من احساس صداقت میکردم، فکر میکردم واقعا ایشون خب به اون مشکلاتی که بوده فکر کردن و حالا
من نه بذار من از شما یه سوالی بکنم، شما که مارکتینگ کن، من اگر افسرده باشم فکر بکنم افسردگی میره، من اگر آدم عصبانی هستم یه ذره فکر کنم عصبانیت میپره، این از کجا اومد عزیز؟ یعنی میخوام ببینم چقدر شما آدم واقع بینی هستی و بعدم ماجرای شک و سوء ظن ایشون اگر راجب ایشون هست چی هست؟
دارم شک دارن که بنده با آدم های چه میدونم مثلا با مدیرم یا با شرکتی که آژانسی که کار میکنم مثلا رابطه دارم یا دیر مثلا از سر کار میام، دارن به من شکاکیت دارن که چرا مثلا حتما پاسوی یه کسی اونجا هستش یا چرا دو... یا مثلا متوجه میشن که خب مثلا سن مدیر من مثلا یا آدم جوان مجردی هستن و بعد دوباره هم نتیجه گیری هایی که خب پس حتما که تو دروغم میگی، پس به خاطر همینه که حتما رابطه هم داری، وقتی که البته حالتشون خوبه و مشکلی ندارن و اینا، مثلا یه وقتایی میگن که نه مثلا من منظور خاصی نداشتم یا
اتفاقا اونجاست که مثلا
دعوا چیزی مثلا گفتم
نصب کنی. شما اینا رو قبلا در دوره آشنایی ندیده بودی؟
اینجور شکاکیت ها رو نه.
شما بعد از اینکه
موردی نبود که ایشون بخواد شکاکیت داشته باشه.
آخه شما چجوری هم دیگه رو میشناختید عزیز؟ آخه شما اگر با ایشون مثلا چند ماهی بیرون میرفتید این ور اون ور، ایشون درباره نگاه شما گذشته شما هیچ سوالی نداره؟
خب من فقط با ایشون آشنا بودم، چیزی نبودش که حالا بخواد که ایشون شک داشته باشه حالا نسبت نگاه من یا گذشته من، چون سنمون هم خیلی پایین بودش توی زمانی که ما با هم دوست شده بودیم.
شما تو چه زمانی با هم دوست شده بودیم؟
20 سالگی.
خب چه جور دوستی بود؟ چقدر رابطه نزدیکی دارم داشت؟
خب رابطه همون زیاد بود، زیاد هم دیگر رو میدیدیم، زیاد با همین بر اون بر میرفتیم و ایشون هم واقعا تو اون دوره میگم خیلی دوره خوبی بود و مشکل خاصی نداشتیم که حالا این حالت های شخص.
چرا به هم خوردون رابطه؟
به خاطر همین مسئله که وقتی که به عنوان خواستگاری اومدن جلو و این مخالفت ها صورت گرفت و یه سری رفتاری پرخاشگر نشون دادن، این رابطه قطع شد تا دوباره میگم یه سه سال گذشت و بعد دوباره ایشون مجددا تماس ها رو برقرار.
ایشون نگران این ماجرا نبودن تو این سه سال شما با کی بودید تو نبودید؟
چرا سوال که کردن، ولی خب ایشون هم خودشون با آدم های دیگه در ارتباط بودن.
شما به ایشون چه جوابی دارید تو این راجب سه سالتون؟
من هرچی که بود صادقانه اومدم گفتم که من اینم اینجوری بوده، اینا این آدم ها بودن، این آدم ها اومدن، این آدم ها رفتن و من اینم.
و به نظر شما ایشون باش راحت بود و پذیرفت؟
اون موقع پذیرفت و مشکلی نبوده.
ولی الان آیا اونا رو مطرح میکنه؟
توی اون سه سال اولی که ازدواج کرده بودیم بله، ولی بعد از یه مدتی که ما ایرانم خیلی مشاوره می‌رفتیم، یه مدت شاید 7-8 ماه ما مشاوره می‌رفتیم که تا یه حدودی خیلی همه چیز خوب شده بود و اینا، تا جایی که دیگه خانم دکتر گفتن که دیگه دارین یکم خوب پیش می‌رین، دیگه یه ماهی رو من می‌ذارم شما به حال خودتون باشین که دوباره همه چی به هم ریخت و دوباره مشکلات دوباره شروع شد و دوباره
هم این چه قضاوت اون خانم دکتر بوده. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم صحبتون رو با هم داریم. شنگ و نجمن با ما باشید. این
امر تصادفات با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبو اف. ورودی 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب توی مدت چی فکر کردید عزیز؟
یکی این که این سوال دارم که چون برنامه شما رو گوش میکنم، آیا شما اینو تو من میبینید که حالای ازدواج نیستند و
خب من تنها چیزی که میبینم غیر واقع بین بودن شماست، مثل بطن به شدت شنونده خوب و عزیز قبلی، ولی آخه اصلا شما نوع حرفاتون که ما همدیگر رو دوست داشتیم بدون شناخت، بعدم آدمی که خشبینه و آدمی که شکاکه، اینا همیشه هست عزیز و بوده و شما اونا رو نادیده گرفتید، بعدم اون حرفا رو از شما گرفته، به دلایلی خواسته با شما ازدواج کنه، برای که این ازدواج چیز دیگه میرسه، حالا گیر افتادید. به من بگید الان اختلافاتتون در چه حد و سطحیه؟
الان احساس میکنم خیلی بیشتر بهونه گیری دارن ایشون و البته یه اتفاقی این تو این فرصت افتادش که چون من نمیدونم فرصت دارم که توضیح بدم یا نه، یه اتفاق افتادش و کار درگیری ما خیلی بالا گرفت و کار به پلیس کشید و ایشون یه حالت ترسیده شدن از اینکه فکر کنن مثلا من میخوام برای ایشون پاپیوشی درست بکنم یا مثلا میخوام ایشون رو دو یه ضربه‌ای به ایشون بزنم و اینا. ایشون 60 روز خونه رو ترک کردن و به هیچ عنوان حاضر نبودن برگردن، تا اینکه من هی کلن هی گفتم خب بیا نه دوباره شروع میکنیم، درست اشتباه کردیم، از اول دوباره همه چی رو شروع میکنیم و اینا. ایشون بالاخره راضی شدن که برگردن سر خونه زندگیشون. از روزی که برگشتن شاید الان نزدیک یک ماه میشه، احساس میکنم همش دنبال یه بهونه هستن، یا حالا اون ترس هایی که دارن، یا همش میگن که تو مخصوصا مثلا داری دوباره یه کاری میکنی که به من ضربه بزنی، یه تو درستش نیستی، تو دروغگویی، سر چیزای مسخره بهونه گیری میکنن.
چرا فکر میکنی بهونه گیری هستی؟ چرا فکر میکنی واقعا ایشون این چیزا رو فکر میکنه و حس و احساس میکنه؟ چرا شما نمیخواید؟
خب دلیلش خیلی مسخره است.
دلیل مهم نیست از
شام دیر حاضر بشه، اینکه شما برگردی بگی که مثلا از من بپرسی که شام کی حاضر میشه، من بگم نیم ساعت دیگه، بعد نیم ساعت بشه مثلا یک ساعت، بعد دعوا رو بندازی که تو دروغگویی.
خب رایت، برای که اینجوری نگاه میکنن، برای که معتقدن آدما به دنبال با خودخواهی و منافع خودشون هر چیزی رو میگن بیپایه. ببینید علائمی که شما میگید، من نمیدونم علائمی که شما میگید، من یه همسر پارانوید میبینم عزیز و در این حال عصبانی، بعد شما میخواید نشون بدید که این عادیه و در اختیارش میتونه خودشو درست کنه. مثل که آدم کوتاه بگه بلندم یا بلند بگه کوتاهم، خب میگیره میشه.
برعکس، ایشون تمام تقصیر و مشکلات رو سر من میبینم. خب
فرقش چیه؟
خب
معلومه. شما ببینید عزیز، من باز جمله‌مو تکرار میکنم، حرفایی که شما میزنید بوی کامل بیماری ایشون رو نشون میده و این هیچ ارتباطی به این که من تصمیم میگیرم خوب باشم یا بد باشم نداره عزیز. آدم شکاک نظام عقلی و استدلالیش اینه، حتی از یه چیز خوب فکر میکنه یه بازیست برای استفاده بد بعدی. اصلا اون راهی نداره که شما فکر کنید با خوب بودن، که بعد کار شما اینقدر بالا گرفته که پلیس مداخله کرده، بعد شما یه جوری میگید که ایشون رفته گفته نمیام، بعد شما بالاخره ایشون رو آوردید. من نمیدونم، میشه از شما بپرسم شما هنوز تو این ازدواج چه میبینید عزیز؟
از ذات احساسی خیلی وابستگی دارم ایشون.
به چه چیزه ایشون؟
اون خاطرات خوب یا اون حس وقتایی که حالشون خوبه، حس خوبی هستش و همه چی خوبه تا وقتی که دوباره به هم میریزه این داستان.
خب عزیز من اگر نه آخه شما من میگه من اگر 1000 ساعت خوب رانندگی کنم، یه دقیقه بعد رانندگی کنم با سرعت 60 یا 100 کیلومتر بزنم به دیوار، میارزه؟ عزیز من به این خاطر میمیرم که 1000 تیکه بدنم درسته، یه تیکش خرابه. شما ببینید با خودفریبی از آغاز حرفای شما عرض کردم، من امروز به خودم گفتم چرا اینقدر ما دور از واقع، چرا دنیا رو با ذهن و خیال خودتون میسازی؟ شما اصلا شناختی از هم نداشتید. یه کسی اومده عصبانی شده رفته، 3 سال بعد برگشته گفتم خوب شدم، منم قبول کردم. آخه بعد خانواده ها مخالف بودن، برای که اونا اون گرفتاری شما دوتا رو نداشتن. شما وضعیت مالی خوبی داشتید، ایشون ای بسا فکر کرده حداقل یه امتیازی شما دارید، بعدم دیده با بقیه هم همینه. ولی الان که آمدید اینجا، ایشون نوع حرفایی که به شما میزنه و کار بالا گرفته مسئله است. اینکه یک کسی بی دلیل یک کسی رو متهم بکنه، داستان براش بسازه، چون تو میگی نه پس حتما رابطم، یعنی استدلال های
سرکاکیت. حالا اون داستان رو من تعریف نکردم که کار ما به پلیس کشید، این بودش که ما بیرون که یه جای یک شبی ما بیرون رفته بودیم و یه آقایی اومدن مزاحم شدن و ایشون سر این داستان ما درگیریمون بالا گرفت و داستان به پلیس.
یعنی چی یه آقایی اومد مزاحم شد؟ یعنی
ما توی جایی بودیم که مثلا کلاب و این چیزا بودیم و یه آقایی اومدن مزاحم شدن که خواستن مثلا با من برخصن و ایشون اومدن این صحنه رو که دیدن شروع کردن با من دعوا کردن و درگیری بالا گرفت و داستان به اینجا کشید. ولی شکاکیت ایشون اصلا ربطی به دیدن این موضوعی که حالا این چیزه از قبل به قول شما بوده و این داستانی که به چیزای دیگه شک بکنن اصلا ربطی به این موضوعی که الان مثلا دو ماه اتفاق افتاده نداره و اصلا از این به بعدم دائم به همه چیز دیگه هم دائم شک چیز دارن که تو دوباره میخوای به من پاپوش درست بکنی.
نه بعید نیست که ایشون دارن مریض میشن، حاضر هستن برن دکتری با هم دکتر؟
الان که به هیچ عنوان، یعنی همون موقعی که ما ایران بودیم به سختی ما راضی شدیم که بریم دکتر و اون موقع میگم 7-8 ماه که ما میرفتیم جلوی یه سری اون حالتاشون رو میگرفتن و راضیشون میکردن و اینا که بعد از اون مدت ایشون خودشون هم به دکتر گفته بودن که من خودم میخوام کنترل رو به دست بگیرم و حالا دیگه لابد میرفتم تا دکتر میخواستم مجازشون بکنن که طرز فکر یعنی یا اشتباه یا خونسا بکنن اون مقاومت هایی که ایشون داشتن رو که میگم دیگه از اون
نه ببینید عزیز آخه ببینید هنوز دیگه. نه ببینید شما هم دارید یه استدلالی میکنید که استدلال درستی نیست، مثل اینکه من برگردم بگم چون میدونم غذا وجود نداره منم دیگه تصمیم گرفتم گرسنه نباشم. اگر ایشون آدم شکاکی هستن من جد من از اون روانشناس جا خوردم اون پیشنهادی که ایشون کردن.
نه من که ادامه دادم، من با دکترم در ارتباط
در مورد ایشون رو میگم که گفتن و یا گفتن من میرم. حالا ببینه سوالتون از من چیه عزیز؟
این که شما این داستان که میگین شما کالای ازدواج نیستین،
ماجرای کالای ازدواج نیست، ماجرای این است که بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید شما آدم واقع بینی نیست و بر اساس آنچه شما به من میفرمایید در حدی که شما میفرمایید از نظر من بیش از 90% چون بیمارم قرص میخوان دارو میخوان برای که نزا
به هیچ عنوان اینو نمیتونم خب و به هیچ عنوان حاضر به
نه متوجه هستم بحث من اون نیست، من میخوام بگم من مشکل رو اونجا میبینستید به کالای ازدواج ارتباط نه. به نظر من شما احتیاج به این دارید که با هم برید، اگر ایشون نیمدن شما بدید عزیز، برای که یک کسی باید این مسئله براتون روشن کنه برای گیر میفتید و گرفتار میشه و خطرناک میتونه بشه. من فقط نگران اونم و اون مسئله است، موضوع جدی بگیرید عزیز. اگه موقع ایشون دلشون خواست بیان رو خط خوشحال میشم دوتایی بیاید، ولی اگر نه فایده
نه ایشون که به هیچ عنوان صحبت نمی کنن و بعد از این اتفاق هم که افتاده ایشون دارن همش دنبال بهونه.
یا عزیز من شما چرا میخواید تو این شما آخه حرفای عجیب و غریب میزنید؟ من متاسفانه با عزیز دل شما این زندگی که داری من توصیف می‌کنی به خاطر خاطرات گذشته، به خاطر وقتی ایشون خوبن؟ آخه قربونه به من بگو چی با آدمای دیگه خوب نیست؟ یه قاتل روزی هر روز هر ساعت یه نفر رو میکشه، 40 سال گذشته.
پیشنهاد میکنین که ما تصمیم به جدایی بگیریم؟
بنده اصلا هم چی پیشنهاد ندارم.
هستن و هم میگم دنبال بهونه میگردن که گوتره طلاق بگیرن.
خیلی خب شما چرا مقاومت میکنین؟
من که میخواستم دیگه آخرین سعی تلاشو یکی آخر رو بکنم.
آخه تلاشی نکردید شما. شما تلاش نکردید، شما باید خودتون واقع بین نشون بدید. تلاشو در جهت واقع بینی بکنید. به شما جمله که من گفتید اصلا همجوری مات موندم. آدم به خاطر تمام آدمایی که ازدواج کردن طلاق گرفتن یه روز خاطرات خوبی داشتن، به خاطر خاطرات خوب که ببین مهم واقعیت امروز عزیز در حال تمام دوستی ها پر از چیزای خوبه، نه اون که مبنا نمیشه.
خب ولی اون حالت حدودای خوبی که احساس خوبی با هم داریم هم خب
تأثیر
داره دیگه.
خیلی نه نداره عزیز. من اگر یه کسی ببرتم خونم شام بهم بده آخر کار بزنه تو سرم دیگه اونجا نمیرم. من نمیتونم بگم 3 ساعت اینجا بودم از من پذیرایی. آخه جهان اینگونه نیست عزیز. جهان با بده که آدمو از پا در میاد. شما سیدی چرا از 4 طلاق من میگم که بعد از که از کسی خوش اومد فقط دارید ببینید که ای با ایرادش چیه. شما راجب خوش خوبی حرف زدید همه بس با همه خوبه. اصلا اتفاق بدی نیفتاد، به هر حال یه ایام خوب و خوشی همه با هم داشتن. نه لطفا اگر ایشون نیومدن شما برید، ولی متاسفم که باید ازتون خدافظی کنم، ولی اگر یه وقت دیگه تون خواست بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم عزیز. شنگال عجمند، خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی گفتگویی با آقای محمد رضا معزنی دارم. توجه شما رو به این قسمت بعد از چند پیام جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنس اند مرسدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience Honesty Perseverance Aggressiveness A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی هستیم، وکیل بلندپایه دادگاه‌های آمریکا، شناخته شده به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% در خدمت شما هستند. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده است در امور تصادفات و در بین شرکت‌های بیمه که تاکنون موفق شدند به دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون. دفاتر آقای دکتر کامران یدیدی و همکارانشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین و شماره تلفن 818-999-99 و یا 818-9 شماره 9 برنده در امور تصادفات. آقای یدیدی خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر جناب معزنی عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کردین که میدونم کردین. مورد این استودیو که میشیم پر از انرژیه و سلامی دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که شما هم روز خوبی رو شروع کرده باشین و هفته خوبی رو پیش داشته باشین. ایزه میخوام که برنامه امروزمون رو یک مقدار ربطش بدیم به قانون و قانون زمین خوردگی. دوستان عزیز، ما در دادگاه به عنوان وکلای تصادفات وقتی به دادگاه میریم یا حتی از روز اولی که پرونده رو نگاه میکنیم و قبول میکنیم، به چند چیز نگاه میکنیم. کار اول ما این هستش که تقصیر باید معلوم بشه، چون اگر دو نفر با هم تصادف میکنن یا یک نفر زمین میخوره در یک جای عمومی، باید ببینیم تقصیر رو باید بندازیم گردن طرف مقابل. وقتی تقصیر ثابت شد، میایم دنبال صدمات بدنی میریم، میبینیم چه نوع جراحات بدنی وجود داره. اونم که ثابت شد از طریق پزشکان، دکترها، اکسپرت‌ها، قسمت سوم پول هستش. میریم میگیم چقدر به ما بدین روی همچین صدمات بدنی که موکل مادام العمر یا ممکنه برای مدتی صدمه دیده باشه و ناراحت شده. این چارچوب پرونده وکیل تصادفاته. حالا همه اینهایی که من در یک ثانیه گفتم یا در چند ثانیه گفتم، صدها کتاب، هزاران پرونده، کیس و قوانین مختلفی هستش که به هر کدوم از اینها ربط داره و اون کار ما هستش. اما ایزه میخوام که امروز راجع به زمین خوردگی در اماکن عمومی صحبت بکنم، یک مقدار شما دوستان باش آشنایی پیدا بکنید. وقتی شما وارد یک شاپینگ سنتر، مغازه، رستوران، جایی میشید که درش بازه و از شما اینوایت میکنه یا دعوت میکنه که وارد بشین، اون دعوت آنها به شما این هستش که بیاین تو، اینجا جای خوب و سیفی هستش. یعنی مسئولیت اون مغازه دار این هستش که جایی که برای مشتریاش آماده کرده سیفه، چاله چوله توش نیست، هزارد توش نیست، زمینش خیس نیست، سقفش از بالا نمیریزه، در و پنجره‌های سفته، شلواش حسابی سکیور شده. همه اینها هست که شمایی که دارین وارد میشین میگین من وارد یک مغازه‌ای دارم میشم که باید سیف باشه و قانون میگه که باید اینها این کارو بکنن. پس من مشتری که وارد میشم، اگر اتفاقی برای من در اون مغازه بیفته، اون صاحب مغازه مسئوله یا صاحب رستوران مسئوله. چرا مسئوله؟ به خاطر اینکه یک کار اشتباهی رو من وکیل باید ثابت کنم اون کرده، که بهش میگیم نگلیجنس یا سهلنگاری، که باعث بانی زمین خوردن بنده شده. مثال میزنم، روی زمین آب بوده. چرا روی زمین آب بوده؟ چرا پاک نکردن؟ چرا نمیدونستن؟ یا در مغازه شبها رستوران های هستن که تاریکه، پله هاش چراغ نداره، کسی نمیبینه، میفته با کله گردنش میشکنه، یا یک چیزی از بالا میفته، از بالای شلف خودش اتوماتیک میفته روی یک نفر، سرش میشکنه، گردنش میشکنه. کیس هایی بوده که طوری که اسبابو و جنس ها رو ستک کردن، ستک این روی هم گذاشتن، یک دفعه جنس ریخته روی مشتری و خوردش کرده و و و و هزاران چیز میتونه پیش بیاد در یک مغازه یا جای عمومی که میتونه یک نفر مجروح بکنه. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که ثابت کردنه در زمین خوردگی، اینو دارم صحبت میکنم، بزرگترین و سختترین قسمت زمین خوردن ثابت کردن نگلیجنس هستش. چرا؟ چون صدمات که صدماته، خیلی راحته، مخصوصا روی زمین خوردگی میدین میرفن میفته، شدت میفته و صدمش هم بالا و شدیده. اغلب موقع ها مشتری هایی که یا کلاینت هایی که پیش ما میان، چون ما کیس های سافت تیشو عضلانی خوردن زمین رو قبول نمی کنیم، ما تنها کیس های زمین خوردگی قبول می کنیم صدمات شدید بدنیه. چرا؟ چون 90% این نوع پرونده ها به دادگاه کشیده میشن یا به لاسود کشیده میشن و باید کیس به اندازه ارزش داشته باشه که ما بخوایم روش 2-3 سال کار بکنیم، $10,000 مخارج بکنیم و کیس باید جوابگو باشه. اگر جوابگو نباشه، نه به نفع مشتری، نه به نفع ما، و همیشه کار کردنی که آخرش هم هیچ سودی درش نیست، هم برای موکل هم برای وکیل، چون من و موکل واقعا اگه بخواییم فکرشو بکنید شریک هستیم در پرونده. به همین جهت در زمین خوردگی در اماکن عمومی ثابت کردن چطوری پیش میاد، اینه که ما اول اون اینوستیگیشن اولو میکنیم. حتما اول با وکیلتون حرف بزنین، یه وکیل استخدام بکنید، بذارین ما وکلا اون نامه های اولی رو برای اینها بفرستیم، بگیم اگر اویدنسی وجود داره، اگر مدرکی وجود داره حتما نگرش دارین، از بینش نبرین، اگر سورویلنس کامرایی وجود داره، دوربینی وجود داره، اون رو سیو بکنید، اگر به نفعشون باشه سیو میکنن، اگر یعنی به نفعشون نباشه، مثلا میخوام به نفعشون نباشه سیوش میکنن، به نفعشون باشه سیوش نمیکنن. یعنی چه؟ یعنی این که خیلی موقع های دفعه گم میشه این ویدیوها، اما ما نامه اگر بهشون بدیم و این ویدیوها اگر هم پایمال بشه برای روز دادگاه، ما میتونیم این نامه رو بیاریم جلو بگیم چرا شما گذاشتین این ویدیو از بین بره. دومین چیزی که رکورد رو نگه دارن، خیلی از مغازه‌دارها متاسفانه برمیدارن رکورد فیک میکنن، فیک یعنی میدن کارمنداشون بدبختو میخوان کارشون رو از دست ندن، میرن اون ساینینگ شیت هست که پشت باتروم هم همیشه میبینید یه یعنی امضا میکنن تون 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 تون، آخر شب همه امضا میکنن، یا از اول صبح یه دفعه 100 تا امضا روش رفته. اینها رو ما میاریم سوال جواب میکنیم، سینجینشون میکنیم و میکشور میکنیم که اینها کارشون رو درست انجام ندادن. پالیسی اند پروسیجرشون رو نگاه میکنیم، کتاباشون رو نگاه میکنیم، ترینینگشون رو نگاه میکنیم و بالاخره ثابت میکنیم نه یک کار بدی کردن، یک کار غلطی کردن، یک کار اشتباهی کردن و ultimately این باعثبانی زمین خوردن موکل شده و مجروح شده. این کار من وکیله، اون قسمت اول. و دوستان بعد از زمین خوردن ازتون خواهش میکنم عکس بگیرین از محل زمین خوردنتون، زنگ بزنید 911 شما رو بیان از محل ببرن، خجالت نکشین، قبل از ترک محل ریپورت کرییت بکنین، اگر خونریزی دارین، اگر شکستگی بدنی دارین تکون نخورین. شواهد بسیار مهمه براتون، بسیار مهمه که شاهدهایی که اونجا بوده رو جمع آوری بکنید. اینها همه میتونه به ما اون کمک رو بکنه که اون نگلیجنت یا سهلنگاری یا برزد مغازه‌دار، رستوراندار یا هر کسی که هست ثابت بکنیم. اونو که من ثابت بکنم صدمات راحته و پول گرفتن راحته. الان من کیسی دارم که داره آماده دادگاه میشه، دو سه هفته دیگه ممکنه به دادگاه بره. کیسی هستش که آقایی توی یه دونه آپارتمان بیلدینگ داشته میرفته مهمونی، شب بوده، تاریک بوده، اونجا اصلا چراغ نبوده، این بیچاره میاد بره و پله رو نمیبینه، میخوره زمین، سرش از این ور تا اون ور باز میشه و یه چیزی حدودای 37 استیپل یا بخیه خورده در از این ور تا اون ور سرش و صدمه مغزی دیده، که الان ما تونستیم ثابت بکنیم طبق اینوستیگیشن و بعد از فوراً رفتن به محل تصادف بعد از این برنامه که چجوری این شخص خورده زمین، ریکرییتش کردیم، چرا لایتینگش اونجا کار نمی کرده یا نداشته یا کم بوده و و و درختی بوده که نمیذاشته لایت بیا، چرا اون درخت ریم نشده بوده که مردم نتونن جلو پاشون هم ببینن، مخصوصا کسانی که مهمون هستن و اونجا زندگی نمی کنن. در حال حاضر همچین کیسی که وجود داره به خاطر سهلنگاری و نداشتن لایت درست، این کیس میلیون ها دلار ارزش داره، چون صدمه مغزی دیده و ایشون داره میره به دادگاه پروندهش. میخوام بهتون بگم که در زمین خوردگی در اماکن عمومی یا در مغازه ها یا در رستوران ها یا در آفیس بیلدینگ ها، اینها بعد از این شما کرییت بکنید ریپورت خودتون رو، عکس بگیرین از محل. یکی از چیزهایی که این پرونده که الان خدمتتون گفتم بسیار مهم بوده براش اینه که این شخص ولو اینکه خورده بوده زمین، داشته خونریزی می‌کرده، دوربینش رو درآورده و یه عکس گرفته و اون عکس برای ما شده مثل یک دونه اویدنسی که واقعا در دادگاه مهمه. چرا؟ داره نشون میده اونجا چقدر تاریکه. عکس که گرفته بوده، حتی که با فلش گرفته بوده، نشون میده چقدر تاریکه و این بزرگترین اویدنسی هستش که ما در دادگاه خواهیم برد و چیزهایی رو ما داریم در این عکس نشون میدیم که قضات یا هیئت منصفه اونجا نگاه خواهند کرد و میگن که hey, if this was me, I would have fallen too. یعنی چه؟ اگه منم بودم اونجا میافتادم. دو تا پله وسط یه جایی که اصلا معلوم نیست، یه دفعه شما بری داری میخوری زمین. با وکیل تماس گرفتن خانم آقایون در امور صدمات بدنی ناشی از زمین خوردن بسیار مهمه براتون. زمین خوردن مسئله هستش که این نیست که بذارین بشینه تا ببینیم چی میشه. کیس های زمین خوردگی نامه های اولیه وکیل بسیار برای پرونده مهمه و ضروری هستش. شما وقتی تصادف میکنید یه نفر از پشت بهتون میزنه، از پشت ماشین بهتون میزنه، تقصیر اینجا مهم نیست چون میتونیم بیاره تقصیر داره. مسئله اینه که صدمات بدنی شما چی هستش به عنوان کسی که داخل اون ماشین بودین، بدنتون چجوری تکون خورده، آیا ضربه به اندازه کافی بوده بدن تکون بده که گردن، کمر، دست، شونه، پای شما صدمه بدنی ببینه. چرا؟ چون شما نشستین روی ابر، روی صندلی، روی کوشن و همه حرف بیمه اینه که ولو اینکه ما مقصریم، صدمه بدنی به خاطر این تصادف نمیتونسته به وجود بیاد. اون در امور تصادفات اتومبیل، اما در امور زمین خوردگی almost 90% یعنی 90% و بیشتر از 90% شرکت بیمه هیچ وقت نمیاد سعی بکنه که بگه صدمات بدنی وجود نداشته، چون طوری که مردم میخورن زمین و طوری که صدمات به وجود میاد و طوری که صدمات مشاهده میشه، کبودی، شکستگی و بریدگی بدنی قابل مشاهده استش و شرکت های بیمه این بازی ها رو روی زمین خوردگی ها در نمیارن. پس به طور خلاصه بعد از زمین خوردن عکس بگیرین، شواهد رو بگیرین، پلیس یا آمبولانس رو خبر بکنید و ترک محل نکنید بدون که ریپورت بنویسن. و اگر میتونید اونجا اسم ایمپلوی یا منیجری که اون وسط اون دوروبر اومده و داره ریپورت تهیه میکنن هم بگیرین، خیلی برای ما مهم هستش، چون اینها ممکنه ایمپلویاشون بیان و برن و بعدن میبینید باید بریم دنبال کسانی که پیداشون نمیشه کرد، چون ممکنه اونها اینفورمیشنشون رو به ما ندن در امور دیسکاوری یا اینکه در لاسوت. خیلی ها سعی میکنن کارگراشون رو قایم کنن، مخصوصا رستورانایی که کارگراشون بعضیشون ایلیگالن، مغازه‌دارهایی که بعضی از کارگراشون ایلیگالن، پیرول ندارن و طرفو میگن آقا دی ورکر بوده اومده اینجا نیستش، حالا به ما بعد بریم اونو پیداش بکنیم و پیدا کردن این اشخاص. شما برو دنبال حوزه گونزالس تو این شهر. چند تا حوزه گونزالس داریم؟ میلیون ها دلار حوزه گونزالس وجود داره و همین خاطر پیدا کردنشون کار حضرت فیل خواهد بود. به هر حال این چند موردی بود که راجع به زمین خوردگی خواستم صحبت کنم باهاتون، که بسیار مهمه که زودتر وکیل رو بگیرین، حالا چه ما باشیم چه نباشیم. ما همیشه میگیم آقای معزنی عزیز راجع به دفاتر خودمون که صحبت کردیم، چند دقیقه که وقت داریم هم یه چیزی راجع بهش بگم. در دفتر ما سه نوع کیس وجود داره و کیس هایی که وجود داره کیس های سافت تیشو، کیس های نمبر 2 که بین سافت تیشو و سرجیکال هستش و کیس های سرجیکال. هر کدوم از اینها دیپارتمنت های خودشو داره و افرادی روش کار میکنن، وکلای روش کار میکنن و دفتر در حال حاضر به عنوان یکی از قوی ترین دفاتر در جنوب کالیفرنیا شناخته شده، از لحاظ اینکه بالاترین خسارات رو داریم میگیریم. در سال 2015 بالای 30 میلیون دلار ما غرامت دریافت کردیم برای موکل خودمون. این نمره ها نمره هایی هستش که ثابت شده، کیس هایی هستش که در دادگاه رفته و انجام شده. چیزی که میخوام به دوستان بگم که کیس هایی رو ما امروز این روزها میبینیم در دفتر که داره واقعا میاد در دست و از وکلای دیگه میخوام بیارم پیش ما نگاه میکنیم، یک مقدار مواظب باشین در استخدام وکیل. اینو من خیلی راحت بهتون بگم، شیطون در این شهر زیاده. حرف زدن خیلی آسونه، اما دیلیور کردن این طوری نیست که مردم فکر میکنن. و جلسه دیگه راجبش صحبت خواهم کرد، به خاطر اینکه الان من کیسی رو پیروزها دیدم در دفتر که یک خانم پیرزنی کیسش رو یا آقای وکیلی ستل کرده برای 5,000 دلار. نه خانم، 1,700 دلار، 2,000 دلار پول داده، کیسی که 100,000 دلار به بالا ارزش داشته. و از این خانم سوال میکردم، میگفتم خانم چرا شما کیسی به این بزرگی تو با اینقدر بستی؟ گفت آقای وکیل به من گفتن. و گفتم چرا پیش این وکیل رفتی؟ گفت درصد پایین به ما داد، همسایه‌مون گفت بریم اونجا این درصد پایین میده. دوستان، وکیل با شما شریکه در پرونده. اگر کار خوبی انجام بده پول بیشتری بگیره، شما هم پول بیشتری میگیرید. به خاطر این درصدهای پایین و تبلیغات بیخود خواهش میکنم پرونده خودتون رو خراب نکنید، چون برای من که فرقی نمیکنه. ما موکل بنز کافی هست و زیاد، اما دارم واسه وکلای صحبت میکنم که وکلای خوبی هستن و میتونن دیلیوری خوبی مثل ما برای شما بکنن، اما شما کیستون رو خراب نکنید. و مثال میزنم، شما الان کیسی داری ستل میشه 5,000 دلار 10,000 دلار، شما میای 50% چند بگیری 2500 تا 5,000 دلار پول میره جیب شما. اما اگر همون کیس 100,000 دلار ارزش داشته باشه و شما 40% چو بگیری 45% چو بگیری 45 تا 50,000 دلار بازم میره جیب شما، کدوم بهتره؟ درست نیست؟
بله.
به همین خاطر کیسای خودتون رو مخصوصا در صدمات شدید بدنی خراب نکنید و بذارین که کیساتون بره و مبلغ‌های بالا ستل بشه، چون شرکت‌های بیمه خونخوار اینوی پولا رو دارن میگیرن و جمع میکنن. چه بهتر وکلای ما شما بتونن برای موکلینشون این پولا رو در بیارن، بگیر از شرکت‌های بیمه وقتی موکل واقعا صدمه بدنی دیده. در حال مرسی از شما، برنامه بسیار خوبی بود، تا هفته آینده همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون آقای یدی، امروز از صحبت‌های بسیار جالب شما من یاد گرفتم. از دوستان عزیزانی که من بعد از این مورد دعوت میکنن، خواهش میکنیم درختاتون رو نه هرس نکنین، چرا آقای راه بلرم خاموش کنین.
شما هم چرا قبه با خودتون نبرین.
مام چرا قبه
نکشو کنه کفه لیزم بپوشین.
بسیار عالی، خیلی ممنون شنوندگان عزیز. صحبت های جناب آقای دکتر کامران یدیدی، شناخته شده به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی، شنیدید، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایروین، و شماره تلفن 818 999 99 99 و یا 818